ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا وارد بغداد شد. وزارت خارجه ایران بیانیه پایانی ناتو درباره فعالیت‌های موشکی ایران را بی اساس خواند. شورای امنیت ملل متحد خواهان پایان یافتن درگیری‌ها در سودان جنوبی شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز وارد بغداد مرکز عراق شد. وی ساعتی پیش از ورود به بغداد گفته بود که در جریان این سفر با حیدر العبادی نخست وزیر عراق و همچنین با نیروهای آمریکایی در آن کشور دیدار و درباره گام‌های بعدی در مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش و همچنین بازپسگیری موصل گفتگو خواهد کرد. سفر وزیر دفاع آمریکا دو روز پس از کنترل نیروهای عراقی بر پایگاه مهم قیاره در نزدیکی موصل صورت می‌گیرد. اشتون کارتر بازپسگیری آن پایگاه از داعش را یک پیروزی مهم و راهبردی توصیف کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از بیانیه پایانی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره برنامه موشکی ایران آن را تکرار ادعاهای بی اساس خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرده است که توانایی‌های موشکی ایران صرفاً در چارچوب برنامه‌های مشروع دفاعی ایران قرار دارد و به گفته او به هیچ وجه برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده است. در بیانیه پایانی سران ناتو ضمن اعلام اجرای سفر دفاع موشکی در شرق اروپا تاکید شده که آن سامانه علیه روسیه نیست و به خاطر موشک‌های بالستیک ایران طراحی شده است. شورای امنیت ملل متحد شامگاه گذشته در بیانیه‌ای خواستار کمک کشورهای همسایه سودان جنوبی برای پایان یافتن درگیری‌ها در آن کشور شد. این بیانیه که به امضای هر 15 عضو شورای امنیت رسیده، همچنین خواهان افزایش پاسداران صلح ملل متحد در منطقه شده است. بان کی مون دبیر کل ملل متحد با محکوم کردن خشونت‌های بی‌دلیل در سودان جنوبی از رهبران آن کشور خواسته است برای بازگرداندن امنیت به جوبا پایتخت آن کشور دست به اقدامی قاطع بزنند. دوره تازه درگیری‌ها از چند روز پیش بین هواداران رئیس جمهور و هواداران معاون او آغاز شده و اوضاع امنیتی در جوبا پایتخت آن کشور به نگرانی‌ها برای از سر گرفته شدن جنگ داخلی دامن زده است. اظهارات ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان استخبارات عربستان سعودی در نشست شورای ملی مقاومت در پاریس با واکنش شدید جمهوری اسلامی مواجه شده است. جمهوری اسلامی به شدت به حضور رئیس سابق استخبارات سعودی در نشست سالانه مجاهدین خلق اعتراض کرده و آن را نشانه مشارکت حکومت سعودی در اقدامات به گفته جمهوری اسلامی تروریستی آن گروه دانسته است. وحید پوراستاد در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل بین الملل را جویا شده است. حبیب حسینی فرد در آلمان:
خب آقای ترکی الفیصل چیزی در حدود 24 سال رئیس سازمان امنیت خارجی عربستان سعودی بوده و بعدش هم سفیر این کشور در آمریکا بوده و مجموعاً آدمی پرنفوذ در حلقه‌های سیاست خارجی عربستان. در نظرم بگیریم که به خصوص در مورد مسائل ایران بسیار فعال بوده. البته در دهه پیش دولت بوش برخلاف اون خلف خودش بن سلطان توصیه می‌کرده که با ایران مذاکره بشه و رو حمله نظامی فکر نشه، ولی از زمانی که برجام به خصوص در حال شکلی بوده، آقای الفیصل هوادار اتمی شدن کشورهای خلیج فارس و ایجاد موازنه با ایران هستش و در این حال از جمله کسایی که تلاش کرده در رابطه با ایران بیش از پیش بین عربستان سعودی و اسرائیل رابطه ایجاد بکنه که بتونن اونها در اتحاد خودشون به نوعی با ایران روی بهتری داشته باشن.
آقای حسینی فرد، حالا حضور و اهمیت آقای ترکی الفیصل در مراسم شورای ملی مقاومت در پاریس چه میتونه باشه و چه تأثیری میتونه در رابطه ایران و عربستان بذاره بیشتر؟
خب اینی که عربستان ظرف این سالهای گذشته به طور غیر مستقیم یا غیر رسمی از برخی بخشی از اپوزیسیون ایران حمایت میکرده، امکانات رسانه‌ای در اختیارشون گذاشته، اینها چیز پوشیده‌ای نبوده، چیز محرمانه‌ای نمونده، ولی حضور مستقیم و نسبتاً فعال آقای ترکی در این اجلاس مجاهدین و تأکیدش بر لزوم سرنگونی حکومت ایران خب یک فاز تازه‌ای از تقابل دو حکومت، هرچند که عنوان میشه آقای فیصل مقام رسمی در عربستان نداره، ولی همونطور که گفته شد آدم پرنفوذی در صحنه سیاسی و خارجی این کشور، و در این حال زمانی این حرکت هم انجام میشه که البته ایران هم به نوبه خودش نه تنها اخیراً بلکه مدت هاست که راجع به سرنگونی حکومت سعودی صحبت میکنه و در مورد بحرین اخیراً صحبت هایی شد که مردم باید قیام مسلحانه بکنن علیه متحد اصلی، یکی از متحده اصلی عربستان در منطقه. لحن مقامات ایران هم آنچنان متفاوت نیست، ولی تا حالا عربستان سعودی اینی که میاد و در اجلاس عمده ترین نیروی برانداز حکومت ایران شرکت میکنه پیام خاصی داره که یعنی میتونه اینو برسونه که میخواد بیش از پیش عربستان در زمینه حمایت از نیروهای اپوزیسیون برانداز ایران فعال بشه.
آقای حسین فرد، شما به مسئله هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اشاره کردید، اما واقعا مشکل و گره رابطه ایران و عربستان کجاست که هر روز که داره میگذره این گره داره پیچیده‌تر میشه و سخت‌تر میشه؟
دعوای دو کشور عمدتاً بر سر هژمونی منطقه‌ای است. در نظرم بگیریم که عربستان ظرف این سالها این احساس رو پیدا کرده که باخته در قبال ایران. خب در زمینه هسته‌ای انتظار نداشته که همین سطح از توان هسته‌ای هم در اختیار ایران گذاشته بشه، و همونطور که گفته شد اینها آمریکا رو در جهات مختلف زیر فشار گذاشتن که امتیازهای متقابلی هم به کشورهای عربی بده که تا حالا چیزی به دست نیاوردن. در این حال نفوذی که ایران بعد از بخصوص بهار عربی، حالا مورد عراق بعد از حمله 2003 آمریکا رو بذاریم کنار، بعد از بهار عربی هم به هر صورت با توجه به نفوذی که ایران در لبنان پیدا کرده، در سوریه پیدا کرده، جنگ‌های نیابتی که الان در یمن برای عربستان پیش می‌بره، از این جهت هم عربستان به نوعی خودش رو در برابر ایران در یک موضع تقابل می‌بینه و فکر می‌کنه که باید اونقدر ایستادگی بکنه که ایران نهایتاً عقب‌نشینی انجام بده و این کشورهای عربی رو که به نوعی به اصطلاح حیات خلوت عربستان بودن یا ایران شیعه و عجم نمی‌بایستن اونها نفوذ داشته باشه، این پس رونده باشه. یک عنصر دیگه ای هم که عربستان رو اینقدر تهاجمی کرده حرکتش رو و نوعی از نگرانی تا این سطح دامن زده اینه که آمریکایی‌ها هم اون اتحاد استراتژیک قبلی با عربستان رو ندارن و خود سعودی‌ها به این فکر افتادن که در غیاب نسبی حضور آمریکا یارگیری بیشتری تو منطقه بکنن و خودشون با تدابیری که می‌بینن، یارگیری که می‌کنن، از پس ایران بر بیان. این هم عاملی بوده که این حرکت تهاجمی رو ظرف این سال اخیر در مورد عربستان سازمان داده.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان، در گفتگو با وحید پوراستاد از رادیو فردا. اگر در این باره نقطه نظر و یا دیدگاهی دارید می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 دیدگاه خود را بازگو کنید.
گزارش این هفته به احتمال تصویب معافیت‌های جدید برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر 5 نفر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ماجرای فیش‌های حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد و مسئولان و مقامات دولتی جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان می‌دهند، به طوری که دیروز وزیر اقتصاد هم از مردم بابت پرداخت‌های غیر متعارف عذرخواهی کرد. بنیامین صدر:
حرف و حدیث‌ها درباره فیش‌های حقوق‌های نجومی و دریافتی‌های کلان برخی مدیران و مسئولان در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت درآمد برخی مدیران دستگاه‌های دولتی از مردم عذرخواهی کرد. آقای طیب‌نیا دیروز یک شنبه گفت که به حساسیت جامعه درباره فیش‌های حقوق نامتعارف ارج نهاد و ابایی از عذرخواهی ندارد. به گفته وزیر اقتصاد همسو با اجرای دستور حسن روحانی، مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشته و تخلف کرده بودند تعلیق یا برکنار شدند. روز شنبه هم مجید انصاری معاون پارلمانی آقای روحانی گفت که پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. همزمان محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران هم خواستار پرداخت مالیات از سوی سه نهاد تحت امر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بود. از کامران دادخواه کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا میپرسم که در مجموع و تاکنون عملکرد دولت در برخورد با ماجرای حقوق و مزایای غیر متعارف چه بوده است؟
باید در درجه اول معلوم بشه که این وضعیت چطوری ایجاد شده. الان وضعیت اقتصادی مردم ایران در حال رکوده. مردم بسیارشون بیکار هستن، بسیارشون حتی برای شام شبشون محتاج هستن. اینا یک دفعه میشنوند که یک شخصی یک حقوق چند صد میلیونی میگرفته. سوال اینجاست، شما اگر بخواید برین یه کار خیلی کوچیکی در دولت داشته باشین انجام بدین، باید از افغان رستم بگذرید. پس چطور شده یه همچین کاری انجام شده؟ بنابراین دولت اگر واقعا میخواد مسئله رو روشن کنه، باید معلوم بکنه که چطوری همچه اتفاقی افتاده. این یک حساب فرایندی داشته، چه کسانی در این کار دخیل بودن، اینا کیا هستن. بعد از اون وقت باز دوباره جنگ هایی هستش که فرضاً اون واحد هایی که زیر نظارت رهبری هستن، اینا ممکنه بگن که ما حساب منصباست. بنابراین کار ساده ای نیست، ولی شروعش احتیاج داره که ریشه قضیه روشن بشه.
در همین حال روز یک شنبه ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران نیز گفت که وضعیت بانکی کشور از شرایط با دوام به گفته او خارج شده، قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته و بانک ها از معضلات ساختاری، تنگنای اعتباری و معضل حجم نقدینگی رنج میبرند. به گفته او وضعیت بانکی از شرایط با دوام خود خارج شده و ممکن است وضعیت بانک ها بدتر از این هم شود. از کامران دادخواه پرسیدم که چرا بانک‌های ایران به چنین وضعیتی دچار شدند. کامران دادخواه:
اون زمانی که پول زیادی از طریق نفت می آمد، یک مرتبه یک دست و دلبازی شروع شد. وام بدید به این شخص، به اون شخص. در نتیجه این ماجرا، چون اصلا اقتصاد ایران اقتصاد مافیایی است، کسانی که وابسته بودند به این نهادها و بیت‌ها و غیره و ذلک، وام‌های بسیاری گرفتند و بعدم خیلی ساده گفتند که ما پولی نداریم که بدید. دومین مسئله همین پول ریختن زیاد در دستگاه بانکیه. تنها راه زنده موندن بانک ها این است که نرخ کارمزد یا نرخ بهره بالا باشه، و وقتی شما اون رو بالا بردید، بسیاری از کسانی که فکر کردن میتونن اینو پس بدن، امکان پس بدن ندارن. اون چه که در سیستم بانکی ایران هست واقعا یک شکست کامله. اگر میخوان درست بشه، کشورهایی بودن وضعیت بسیار بدترین داشتن و درست کردن. چجوری؟ در درجه اول یک، شما باشید چشم اندازی داشته باشید که چجوری میخواید این سیستم بانکی باشه. دوم یک نقشه راه باشه. سوم یک فرمانده میخواد. حقیقتش من این اراده و این فرمانده رو نمیبینم.
پیش از این در ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خطر ورشکستگی بانک‌ها هشدار داده بود. همچنین بر اساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی، در زمستان سال پیش اگر مطالبات معوقه بانک‌ها وصول نشود، حجم مطالبات سوخت شده برابر با 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد از مهار آتش سوزی در برج سلمان آن شهر اطلاع داده است. برج 18 طبقه سلمان عصر گذشته دچار آتش سوزی شد. برخی از شاهدان عینی گفتند که پیش از بروز آتش سوزی از داخل برج صدای انفجار شنیده بودند. مسئولان محلی با رد احتمال بمبگذاری اشکال در سیستم روشنایی برج را دلیل آتش سوزی اعلام کردند و برخی گزارش ها نیز حاکی است که آتش سوزی به پارکینگ سرایت کرده بود و موجب انفجار شده بود در میان خودروها. بر این اساس نقطه آغاز حریق در بخش اداری برج بوده که در ساعات تعطیل رخ داده است و سپس از طریق نمای ساختمان به بخشای دیگر سرایت کرده است. بنابر اعلام سازمان آتش نشانی مشهد، در این حادثه سه آتش نشان مجروح شدند. در پی این آتش سوزی برق منطقه قطع و بخشی از آن تخلیه شد. تعداد مصدومین در گزارش‌های بعدی به دست کم 11 تن نیز افزایش یافته است. خلاصه خبرها 14:30 ایران.